میسازه که اون کارها کارهاییه که فریدون شهبازیان رو به اوج میرسونه. زمانی این اتفاق میفته که هوشنگ ابتهاج، شاعر ایرانی، مدیریت برنامه گلها رو عهده‌دار بود. هوشنگ ابتهاج در واقع از جوانهایی که با استعداد بودن حمایت خوبی رو به عمل میاره. البته حضور ابتهاج در رادیو همیشه با نقدهای فراوانی روبرو بوده که امیدوارم در یک برنامه مستقل به این نقدها بپردازیم و اصلا ببینیم آقای ابتهاج در رادیو چطور فعالیت کردند. آیا گاهی اوقات باعث توقف اون فعالیت‌های هنری شدند یا نه یک مسیر تازه‌ای رو برای هنرمندان باز کردند. به هر حال اوج فعالیت‌های فریدون شهبازیان در رادیو در زمان مدیریت هوشنگ ابتهاج رخ میده. آثاری که امروز در بین اهالی موسیقی و جامعه فرهنگ هنری بسیار ارزشمنده.
من در سال 1321 در تهران متولد شدم. منزل مسکونیمون روبروی دانشگاه تهران بود. منزل پدر بزرگ من که پدرم هم همراه عمه هام توی هم خونه در مجاورت همدیگه زندگی میکردیم. قدیم هم اینجوری بود. یه اتاق بود، همه خانواده اونجا بودن. حیات های جوری بود که این ور حیات یه سری اتاق بود، اون ور حیات یه سری اتاق. اتاقای اونور معمولا صاحب خانه زندگی میکرد، اتاقای اونور هم اجاره میدادن. مثلا در اون خونه من متولد شدم. پدرم در اول کارش کار نجاری بود. از نوجوانی میرفت به کلاس ابوالحسن صبا ویولون میزد. در همون سالهایی که من متولد شدم یک گروهی داشت که با اون گروهشون با هم دیگه تمرین میکردن، احیانا آهنگای آماده میکردن. حدود مثلا 7-8 سال بعد من به دنیا آمدم و 4-5 سالم بود پدرم دیگه این ارکستر را انداخته بود. هر جمعه رفت منو گاهی همراه خودش می برد. 8 سالم که شد منو به هنرستان عالی موسیقی فرستادم. کلاس سوم ابتدایی هنرستان از کلاس سوم ابتدایی قبول میکرد. الان از راهنمای قبول میکنه، ولی اون موقع سوم ابتدایی قبول میکرد. رفتم هنرستان. هنرستان عالی موسیقی جای فعلی تالار وحدت بود. در همین محوطه تالار وحدت یک باغ مشجری بود. وسطش ساختمان بود که خاطرم نیستون ساختمان به کی تعلق داشت، ولی اونجا هنرستان بود که دو طبقه. یک طبقه پایین کلاس ها بود که ما بچه ها درسون خوندن. طبقه بالا هم آمفی‌تئاتری بود که برنامه بچه ها وقتی می‌خواستن مثلا امتحان بدن، امتحان رو تو کلاس نمی‌دادن، همون زمان تو آمفی‌تئاتر. و احیانا میتونستن حتی پدر مادر رو بیان یا معلمین بشینن یا بچه ها بشینن. در هنرستان چون پدرم خودش ویولون میزد، من هم با ویولون شروع کردم. معلمم آقای عطالله خادمی‌ساق بودن، کنار ایشون ویولون رو شروع کردم. استعدادم خوب بود تو یادگیری ویولون. بعد از 2 سال که پلویشون بودم و ساز می‌زدم، منو به معلم خودشون معرفی کردن، آقای سرژ خودسیف که از روسیه آمده بود و ویولونیست‌های خوبی تربیت کرده تو ایران، آقای خادمی‌ساق، رویفر، جورج ماتیوسیان و خیلی های دیگه. برای من خیلی جالب بود چون من هنرستان گذرانده بودم، هنرستان عالی موسیقی، و پلو برتری معلمای موسیقی در ایران کار کرده بودم، درس خونده بودم. وقتی رفتم دانشگاه انقدر پیشرفتم بالا بود تو موسیقی که دانشجوهای دانشگاه متاسفانه در بعضی مبانی موسیقی کلاس اول بودن هنوز. یعنی زمانی که من تدریس میکردم تو دانشگاه به نوازنده میگفتم سازت چیه، میگفت ستار، میگفتم بزن ببینم، نمیتونه 4 تا نوت تو ستار بزنه. دانشگاه قبول شده بود. خاطراتم در دانشگاه اینه که آقای داوید و یک آقای آکومپانیستی بودن از امریکا آمده بودن، ویولون منو که شنیدن که خیلی قوی میزدم و ویتیوزیتر بودم تقریبا تو ویولون، شروع کردیم کنسرت دادن در سراسر ایران. مثلا دانشگاه شیراز دعوت میکرد، با این آقای آمریکایی من میرفتم اونجا، با خانم شاکه ماکاریان که خواننده بودن و الان تو آمریکا هستن، میرفتیم به کنسرت اجرا میکردیم از طریق دانشگاه. و در خود دانشگاه هم یه ارکستر کوچولویی درست کرده بود آقای داوید، با اون ارکستر هم من اجرا میکردم، با خود داوید هم اجرا میکردم. و یکی از معلمینم آقای استوار، آقای هوشنگ استوار که معلم هارمونی بودن به ما و در بلژیک هم تدریس میکردن در کنسرتاز سلطنتی بلژیک، یه کاری برای ویولون و پیانو نمیشدن، کار هدیه کردن به من و این برای من خیلی ارزشمند بود و خیلی خاطره انگیز بود برام که معلمم یه کاری به من هدیه کرد. و من دلم می‌خواست با ساز فارغ التحصیل بشم و به همدلی ساز و کار می‌کردم. بعدن که آقای والیش از ایران رفتن، آقای جورج مارتیوسیان آمدن دانشگاه، من لیسانسم رو با ایشون گرفتم. یعنی وقتی فارغ التحصیل شدم در کنار آقای مارتیوسیان و همسرشون لوست مارتیوسیان که پیانیست بسیار قابلی بودن، در کنار ایشون با خانم لوست یه برنامه شب سونات اجرا کردیم و من از دانشگاه با مانسیون الف فارغ التحصیل شدم.
برنامه هنرنامه رو میشنوید از رادیو فرهنگ. در این بخش داریم صحبت میکنیم در مورد یکی از هنرمندان عرصه موسیقی، فریدون شهبازیان، نوازنده، آهنگساز و رهبر ارکستر. فریدون شهبازیان در دوران جوانی خودش نغمه ها و ملودی هایی رو میسازه و تنظیم میکنه که گاهی اوقات فکر میکنم اینها جلوتر از زمانه خودش بود و اگر اغراق نکرده باشیم بعضی از اونها خیلی هم مدرن به حساب میان. البته شهبازیان در شاخه های مختلف موسیقی وقتی فعالیت میکنه در هر کدومشون سربلند بیرون میاد. شما نگاه بکنید کارهایی که در موسیقی یا گونه ارکسترال داره، یا در موسیقی پاپ و حتی در بخش موسیقی فیلم، یا نوارهای قصه و آوازهای محلی که او در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میسازه، هر کدوم رنگ و بو و یک شخصیت و جایگاه ویژه‌ای نسبت به موسیقی ایرانی دارن. کارهایی که امروز در حافظه شنیداری موسیقی ایرانی بسیار خوب درخشیدن و جا خوش کردن، یا حتی کارهایی که بر روی اشعار کلاسیک ایرانی ساختن، مثلا رباعیات خیام با صدای محمد رضا شجریان و دکلمه احمد شاملو. اما اینجا میخوام در پایان صحبتام نسبت به فریدون شهبازیان به یک اثر فوق‌العاده در بخش تنظیم اشاره بکنم. کاری که سالها پیش علی تجویدی ساخت، علی اصغر شاهزیدی اون رو خون و فریدون شهبازیان این کار رو تنظیم کرد. قطعه جام مدهوشی.
زمین مست و زمان مست، آسمان مست، آسمان مست. نسیم از حلقه زلف تو بگذشت، چمن شد مست و باغبان مست، باغبان تا زدم یک جرعه می از چشم مستت، تا گرفتم جام مدهوشی زدم مستت، شد زمین مست آسمان مست، بلبلان نغمه خوان مست، باغ مست و باغبان مست، باغ مست و باغبان مست. زمزمه ی چنگ عود منی، نغمه ی خفته در تار عود منی، تو باده و جام و سبوی منی، مایه ی هستی و های اوی منی، گرچه مست مستم همه ی پرستم، به هر دو جهان مست عشق تو هستم، به هر دو جهان مست عشق تو هستم. تا من چشم مست تو دیدم، ز ساغر عشقت دو جرعه کشیدم، شد زمین مست آسمان مست، بلبلان نغمه خوان مست، باغ مست و باغبان مست، باغ مست و باغبان مست.
شنونده برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ هستید. اما چندی پیش گرامی داشتی در پیوند با یکی از هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی برگزار و برقرار شد. گرامی داشتی در پیوند با اسدالله کیانی. آقای کیانی هنرمند عرصه نقاشی خط هستند و آثار نقاشی خط ایشون یک فضای بسیار مدرن و پیشرویی رو بیان میکنه. اسدالله کیانی به جلوه های بصری و فرم هندسی در آثارشون خیلی اهمیت میدن. به همین دلیل او رو یه مقدار باید متمایز نسبت به دیگر افرادی که در این حوزه کار می کنند بدونیم. به نوعی میتونیم بگیم که در آثار اسدالله کیانی سعی شده زیبایی خط از دریچه نقاشی تجلی پیدا کنه و مخاطب رو به تجربه نو سوق بده. آقای کیانی از سال 1351 به طور حرفه‌ای روی نقاشی خط متمرکز میشن و تا الان 15 نمایشگاه انفرادی و 75 نمایشگاه گروهی در ایران و کشورهایی مثل انگلستان، فرانسه، مراکش، گرجستان، قبرس و ده ها کشور دیگه برگزار کردن. خود اسدالله کیانی در رابطه با نحوه سیر روند آموزشی و اینکه اصلا چطور راه خودش رو پیدا کرد میگه که از دوران کودکی به موازات هم نقاشی و خوشنویسی رو پیگیری کردم. در نوجوانی در خط شکسته و نقاشی آبرنگ علاقه ام رو پیدا کردم. اما از سال 1350 به ترکیب این دو با هم روی آوردم. به گفته ایشون عرصه نقاشی خط تازه در ابتدای راهه و بسیار میشه در این زمینه کارهای بدی و ارزنده‌ای رو ارائه داد. به اتفاق بشنویم بخشی از صحبت‌های آیدین آقداشلو، نویسنده و هنرمند برجسته ایرانی رو در شب گرامی داشته اسدالله کیانی.
عرض درود خدمت همه اهل فرهنگ. چند کلمه رو در نه باب فقط زندگی پربار استاد کیانی، بلکه درباره وضعیتی که ما باهاش روبرو بودیم در طول حداقل دو قرن گذشته و بررسی و نگاهی به حاصل دستاورد نه فقط استاد کیانی بلکه همه کسانی که در این راه مشترکاً قدم زدند. اشاره کردم به وضعیت و این مسئله مهمی بوده برای شخص من حداقل همیشه. یکی از چالش‌های عمر من بوده و عمر همه آدم‌هایی که به نوعی هم عصرشون بودم و دورانشون رو درک کردم و دیدم که چطور معناشون مشترک میشه. به این معنای مشترک وقتی که با دقت نگاه بکنیم می‌بینیم گواهی وضعیت رو داره، وضعیتی که قابل تحمله، مهمه و جای صحبت داره. جان شیفته استادی مثل آقای کیانی نشان دهنده اینه که این معنا درش جاری شده، ولی به علت اینکه دوران تغییر کرده، قرن‌ها گذشته، شاید مناسبت یا نسبت خودش رو تغییر داده. نگاه ساده به مجموعه علایق ایشون، بسیاری از امثال ما به چند و چون و به جاهای والای هنرهای سنتی نشون میده که اینجا یک معنایی در جریانه و در این حال این معنا در جاهایی با مسائلی تازه، با مسائلی که پیش بینی نشده بود سر و کار پیدا کرد. من بسیار دوست داشتم کارهای استادم آقای کیانی رو. 50 ساله که خودش عمریه، عمر متوسط یک ایرانی در زمان قاجاری 30 سال بود. بنابراین من 50 سال ناظر نقل کارهای شما بودم، خودش فیض عظیمی. لذت بردم همیشه از خودشون، حضورشون، اخلاقشون، از وجود همسر نازنینشون که او هم هنرمند لایق و قابلیه و همون چیزی رو میگن که اغلب آدم ها میگن در یه همچین جایی. من خوشحالم در دورانی زندگی کردم که اسدالله کیانی زندگی کرد.
آرام آرام به بخش پایانی برنامه هنرنامه رسیدیم. همونطور که میدونید در بخش پایانی برنامه هنرنامه به واسطه صدای نازنین جاودان نام جناب باقر خلیلی غزلی از دیوان خواجه شیراز رو برای شما گرامیان پخش میکنیم. به اتفاق میشنویم.
Thank you. ظرف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیراهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست، سر فرا گوش من آورد و به آواز حزین گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست؟ عاشقی را که چنین باده شب گیر دهند، کافر عشق بود گر نشود باده پرست. برو ای زاهد و بر درد کشان خورده مگیر، که ندادند جز این تحفه به ما روز الست. آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم، اگر از خمر بهشت است وگر باده مست. خنده جام می و زلف گرهگیر نگار، ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست. بدرود، خدا نگهدار.
به پایان برنامه هنرنامه این هفته رسیدیم. امیدوارم که سالم و سلامت باشید و تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. قطعه پایان بخش این برنامه ترانه است با نام ساقی از ساخته های فضل الله توکل با صدای علیرضا افتخاری و شعری از حسین منصوی. ساقیا چه غمگین چه تنها نشستم، ساغری ز چشمت به من ده که خستم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
نشستم ساغری ز چشمت به من ده که خستم، نشکنی دلم را که در خود شکستم. ساغری از آن می به حالا برد به من ده، وان چه با کرامت کمالا برد به من ده، آن چه آهون را به شیری کشد بیاورد، چه در زبونی زبالا برد به من ده. همون به که به یک سونهی پیمان را به من از نگه خود دهی میخانه را، همان به که به جز عشق و دیوانگی کنی از همه چیزی تهی دیوانه را. چشم ساقی بهار مستیه قراره هم خسته من آری مستم که نقش خود پرستی بر آب افتد زمین پرستی من خوشا تو که با من خسته هم زبانی کنی خوشا تو که با دل من شکست خانی کنی کیم من که دست و پا پیش چشم تو گم کنم که ای تو که با من گم شده شبانی کنی چشمت ساقی بهار مستی من با تو باقی قرار هستی من آری مستم که نقش خود پرستی بر آب افتد زمین پرستی من چه غمگین چه تنها نشستم ساغری ز چشمت به من ده که خستم نشکنی دلم را که در خود شکستم ساغری از آن می که حالا برد به من ده وان چه با کرامت کمالا برد به من ده آن چاهوان را به شیری کشد بیاور وان چه در زبونی زبالا برد به من ده
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه پس یادتون نره سراح افسریه سرای بزرگ ایرانی
آداک پوشش شرق تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازار های داخلی و خارجی آداک پوشش شرق
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره
با دست میشستیم سنگین تر بودیم
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر
همراهان گرامی به لحظات عرفانی و ملکوتی از آن مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. خدمت شما عرض کنم که هنگام از آن مغرب به افق تهران امروز ساعت 19:04 میباشد. التماس دعا داریم. مؤمنان گرامی، گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، سوره رحمان، آیات 46 تا 53 با صدای قاری محترم